أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد در روایاتی بود که برای رد نظریه مجهول المالک استدلال شده بود به این روایات، عمده آن معتبره ابی بکر حضرمی بود که مفادش نفوذ اجاره و قرارداد استخدام بین جوانان شیعه و حکومت بود، که فرمود چرا ابن عبدالسمان جوانان شیعه را نمی برد تا برای او کار بکنند، فیعطیهم ما یعطی الناس. بعد فرمود شما چرا ابن عبدالسمال عطاعت رو از بیت المال نمیده؟ اما علم ان لک نصیبا من بیت المال. و همینطور روایت جوائز العمال لیس بها بأسون، و یا لا بأس بجوائز سلطان. در رابطه با این روایات عرض کردیم که ممکن است بگوییم اذن ولایی داده است امام علیه السلام، یعنی در زمان حضرت حاکم شرع حضرت بود، امام معصوم بود و اذن داد. دلیل نمی شود که معاملات دولت ها فی حد ذاته صحیح باشد. در مقابل این اشکال ممکن شما بگویید که ظاهر خطابات شرعیه در این است که به عنوان حکم شرعی از امام صادر میشه. امام که میفرماید جوائز العمال لیس بها بأسون، ظاهر است در حکم شرعی. و این که امام اذن بدهد و به عنوان اذن ولایی باشد خلاف ظاهر است. بر فرض کسی بگوید که اذن ولایی بوده، اذن ولایی ابدی بوده، چون حضرت نفرمود جوائز العمال لیس بها بأس ما دمت حیا. اگر هم اذن ولایی بوده، اذن ابدی، و اذن ولایی ابدی با حکم شرعی عملا فرق نمی کنه، چون در حکم شرعی شارع مقدس تنفیذ کرده است معامله دولت‌های غیر شرعی را و هدایای اونها را مباح کرده است. در اذن ولایی ائمه به طور مطلق اذن دادن، فرقی نمی کنه. این اشکال به نظر ما اشکال درستی هست. یا ظهور جوائز العمال لیس بها بأسون در حکم شرعی، یا لااقل حکم ولایی ابدی است، شبیه اونچه که حضرت امام در رابطه با قاعده لازرر قائل بودند، که می فرمودند لا ضرر نهی سلطانی ابدی است از پیامبر اکرم. پیامبر اکرم احکام خدا را بیان می کرد. خودش هم در دین احکامی را زیاد می کرد، مثل عذاب رسول الله خلال صلاته رکعتین، حرم رسول الله کل مسکر. مطلب دیگر این بود که به ماه و حاکمان هم دستورهایی میداد که ربطی به دین ندارد. فرق میکنه با سنن و نبی که اضاف رسول الله الی صلات رکعتین، نه، اینها احکام ولائیه پیامبر هستند. این احکام ولائیه بر دو قسمت، احکام ولائیه موقته مثل امر به التحاق به جیش اسامه، احکام ولائیه ابدیه مثالش همینیست که حضرت امام فرمود نهی از ضرر، یعنی نهی از تصرف مالک در ملکش به نحوی که موجب ضرر به دیگران است. این به عنوان مثال عرض کردم و الا ما مناقشه داریم در این که لا ضرر نهی سلطانی باشد، ولی به عنوان مثال شبیه اون چه که فقها در نسب امام صادق علیه السلام نسبت به فقیه عادل للقضا میگن نسب ابدی، یا تحلیل خمس نسبت به مکلف دست دوم که انتقل الیه الخمس ممن لا یعتقد بالخمس او لا یلتزم بالخمس. یک سنی مرد، مالش که متعلق خمس است به ارث رسید به فرزند شیعه، تحلیل ولایی کرده است امام و این تحلیل ولایی ابدی است. اینجا هم بر فرض امام اذن داد در اخذ جوائز الاموال و این حکم شرعی نبود، اذن امام اذن ولایی ابدی است. این و لا بأس به جوائز الاموال اختصاص به شیعه هم نداره. اگر یک سنی هم از عمال جایزه بگیره به اطلاق این حدیث میگیم لا برسبه. اطلاق خطاب اقتضا میکنه که این تصرف ولایی و اذن ولایی ابدی باشه، چون اطلاق داره. امام معصوم امام است نسبت به همه الی یوم القیامه، فقط مثل بقیه حکام که نیست. حکام عادی فقط در زمان خودشون ولایت دارن، اما پیامبر و امام معصوم طبق ضرورت مذهب شیعه ولایتشون فراتر از زمان خودشونه، ولذا اذن ولایی ابدی مقتضای اطلاق این روایته. شیعه باشه اونی که عقد میکنه جایزه عمال را و یا جایزه سلاطین را، سنی باشه اطلاق دلیل میگه. اذن امام علیه السلام در گرفتن این سن خط مجهول المالک که جوائز العمال، نه، چون ولایت داره امام نسبت به کل مردم الی یوم القیامه، فقیه تا زمان خودش ولایت داره. منتها میگن اگر نسب بکنه قیم مثلا بر صغار را، اونو بحث میکنن، میگن بعد از فوت اون حاکم شر باقی میمونه اون نسب یا باقی نمیمونه، اون محل بحثه. اما راجع به امام معصوم که این بحث نیست. از طرف دیگه
از دانش و خود امام بعدی هم میشه گفتیم حالا
یا حالا یا حالا در زمان غیبت چی میگید شما؟ شما بگید ملاک عرفن در این زمان هم هست، یعنی همون نکته که باعث شد امام بفرماید جوائز العمال لیس بها بحثون در همه حکومت های غیر شرعیه هست. من تا این نکته برای ما خیلی روشن نیست، شاید نکتهش این است که شیعه در اقلیت بودن، از حقوقشون محروم بودن در اون زمان، فرق میکنه با زمان ما. پس بهتره بگیم اطلاق دارد روایت جوائز العمال لیس بها بأسان. عرفن هم اختصاص نداره به عمال حکومت هایی که مدعی خلافت شرعیه بودن. جوائز العمال لیس بها بأسان اهم از عمال حکومت اموی یا عباسی یا حکومت های غیر اینها که مدعی خلافت شرعیه هم نبودن، اطلاق داره. بله، معتبره ابوبکر حضرمی قضیه خارجی است. معتبره ابوبکر حضرمی اطلاق ندارد. ما یمنع ابن ابی السمال ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیه ما یعطی الناس. این بیش از اذن ولایی موقت ازش استفاده نمیشه، چون قضیه خارجیه است. بعدم که فرمود چرا عطا تو را نمیدهد، اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، باز قضیه خارجیه است. تا مادامی که بحث نصیب از بیت المال هست میفهمیم امام اذن داده، اما وقتی بحث نصیب از بیت المال نیست، از این روایت معتبره ابوبکر حضرمی نمیشه استفاده بکنیم. یک قضیه حقیقیه را، نه حکم شرعی کلی را میشه استفاده کرد، چون بالاخره امام در این مورد خاص اینطور فرمود. مثل خب بله، قضیه خارجی است دیگه. ابن ابی السمال چرا جوانان شیعه رو نمیبرد تا برای او کار کنن و آنچه که به دیگران میدهد به این جوانهای شیعه بدهد؟ اما بر این جوانان شیعه این پول حلال است یا حلال نیست، اون به اطلاق مقامی فهمیدیم که حلال است. خب نه، از اطلاق ندارد. بله، میدونم لازمه همه چیزو بگم. تو اون
مثلا که روشنه که این کار حلاله، چرا این کار نمی‌کنه؟
تو اون روایتی که در مورد تصرف در مجهول المالک بود که معتبره یعقوب ابن معتبره یونس، نه معتبره یونس، که گفت که دوستی داشتیم که در مکه با ما هم سفر بود، اموالش نزد ما ماند، حضرت فرمود که این رو صدقه بده، تصدق به ثمنه، علا اهل بیعه و تصدق به ثمنهی، قال علا من، قال علا اهل ولایه. و این یه قضیه خارجیه بوده، برای نمیشه اطلاقی ری کرد. شاید اذنم اذن ولایی باشد، چون قضیه حقیقیه ظهور دارد در حکم شرعی، و الا امام به عنوان یک قضیه خارجی خودشون اذن دادن که تصدق داده بشود به ثمن این مال مجهول المالک به شیعه. ازش نمیشه یک حکم کلی استفاده کرد، که بگیم بله معلوم میشه مصرف مجهول المالک صدقه است، نیاز به اذن حاکم شرع هم نداریم. نمیشه اینو گفت. آخه الان یک کسی میره پیش مرجع تحلیل میگه آقا من این مال مجهول المالک رو تو ماشینم کسی سوار شد، کیفش پر پول بود، جا گذاشت، پیدا هم نمی کنم صاحبش رو. بفرماید که صدقه بده به فقیر. بیاد بگه باید من اذن بدهم تا تو صدقه بدهی بر فقیر. بعدم بگه خب آقا اذن بدید، بگه بسیار خوب اذن دادم. این اصلا لازم نیست این حرفا. اما از اول میگه برو صدقه بده به فقیر.
یک بار بعد از تبلیغ میگه که صدقه بده، یک بار میگه خب چرا صدقه نمیدی؟ اگر بدی چرا صدقه نمیدی؟ ازش استدلال میشه که نیاز به اذن من نبود، خب صدقه بده دیگه.
نه، این که چرا صدقه نمیدی درست. اول چرا ابن عبد السمال جوانان شیعه رو نمیبره ازشون کار بکشه؟
و ابن عبد السمال مثلا یک کسی بوده تو دربار یک خلیفه دیگه بود.
نه اما فرق نمی کرد، اون میشه القاء خصوصیت. اما از القاء خصوصیت که میکنید اذن ولایی دائم میخواهید استفاده کنید، یا در اون زمان امام صادق علیه السلام اذن ولایی داد و زمانهای مشابه و اذن ولایی داد که جوانهای شیعه از اون مال انتفاع، از اون اجرت انتفاع ببرن، بلکه بعید هم نیست که بگیم اون اجاره رو تنفیذ کرد، اما راجع به غیر شیعه ازش نمیشه استفاده کرد چون موردش مورد شیعه است. راجع به هر حکومتی نمیشه استفاده کرد که بگیم الانم در یک حکومت غیر شرعی دیگه دست مراجع بسته است، امام دیگه معاملات دولت‌ها را تنفیذ کردن، نوبت به اظهار نظر مراجع نمیرسد. از این معتبره ابوبکر حضرمی نمیشه اینو استفاده کرد. از لا بأس به جوائز العمال میشه استفاده کرد، یک قضیه حقیقیه رو که یا حکم شرعی الهی کلی و عرفاً اختصاص ندارد به زمانی دون زمانی چون قضیه مطلقه است، نفرمون لا بأس به جوائز العمال فی هذا العصر، و یا اذن ولایی ابدی است اما راجع به جوائز العمال. باید از جوائز العمال به نفوذ سایر تصرفات حکومت ها القاء خصوصیت بکنیم. و این القاء خصوصیت مشکله. از جوائز العمال شاید مصلحت در این بوده که جوائز عمال رو تجویز کنن، اما قرارداد ببندی با حکومت تجویز نکنن. چه میدونیم؟ خب دیگه قرارداد نافذ نیست. بخواد قرارداد ببنده با حکومت از این روایت لا جوائز العمال لیس بها بعثان نمیشه استفاده کرد.
قرارداد عاملش بشه نه بیش
مصلحت در این بوده که هدایایی که در حکومت‌های جور به مؤمنین میدن اینها تجویز بشه به مؤمنین اخذ این جوائز، اما کارمند دولت جائر شدن تنفیذ نشه و احتمال نمیدید. یا نه
معاملات چی؟ بیع شرا
چی؟ بله احتیاج داره به القاء خصوصیت. ما از هدایایی که عمال و یا سلاطین میدن که امام تجویز کرده، بیاییم بگیم پس کارمند حکومت جائر بشید، این عقد توظیف است، نافذ است و شما ملزم هم هستی که طبق عقد اجاره عمل کنی و احکام عقد اجاره صحیح هم بار میشه. از این جوائز العمال لیس بها بأسون، انصاف اینه که نمیشه اینو استفاده کرد که بگیم عقد توظیف نافذ است، چون امام فرمود جوائز العمال لیس بها بأسون. بله، معتبره ابی بکر حضرمی به اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اون جوانان شیعه که میرفتن استخدام ابن عبی سمال میشدن، امام فرمود فیعتیه ما یعتی ناس، بعید نیست که اطلاق مقامیش بگوید که اون عقد اجاره نافذ بود، ولیکن این روایت بیش از یک اذن ولائیه و تنفیذ ولایی موقت ازش استفاده نمیشه. خب پس ما
احتمال خصوصیش
نه نداره، حاکم شهر در هر زمان مصلحت اگر دید تنفیذ بکنه. نه، امام در زمان خودش تنفیذ کرد، اونم نسبت به جوانان شیعه. آخه داره ما با ما یمنع ابن عبی السمال ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس و یعطیه ما یعطی الناس. اما تو که سن میگه تو که سنی ها رو میبری استخدام کنی، خب شیعه رو ببر استخدام کن، حقوقی که به دیگران میدی به اینا بده. اگر بگن آقا آخه این تصرفات نافذ نیست، بگه عجب وقتی سنی ها رو میبری استخدام میکنی نمیگی تصرفات نافذ نیست، حالا اینجا میگی تو چه کار داری؟ اینجا ما امضا کردیم، آخرش اینه دیگه. استفاده کنیم یک اذن ولایی مؤبد را و بالاتر از اون بخوایم حکم شرعی را استفاده کنیم، این به نظر مشکل میاد. من نمیخوام انکار 100% بکنم فرمایش شما رو، اما جزم به این که از این روایت ما بیاییم یک حکم شرعی استفاده کنیم که میشه نظر حضرت امام، یا بیاییم یک اذن ولایی تنفیذ ولایی مؤبد استفاده کنیم، خب اونم باید ببینیم در خصوص شیعه میخواییم این تنفیذ ولایی رو استفاده کنیم که این روایت که، یا در اعم مسیح و سنی. اگه بگید اعم که این روایت در خصوص شیعه است، اگه بگید خصوص شیعه، این اجارهی که اکارمند شیعه که میره قرارداد میبنده با دولت و فرض کنید پاکستان بر یک عمل مباح، عقدش هم قراری نیست، اجرتش هم مشخص است، ولذا بگیم این روایت استفاده میشه که امام این قرارداد استخدام رو تنفیذ کرده توسعتن علی شیعه. اینم از این روایت بخوایم الغای خصوصیت بکنیم انصافا مشکله. من نمیخوام، ببینید من نمیخوام بگم 100% درست نیست، ولی این اگر هم بخواید الغای خصوصیت کنید به این مقدار الغای خصوصیت کنید از این معتبر ابی بکر حضرمی، به استخدام شیعه که امام این رو تنفیذ کرده توسعتن علی شیعه، ولیکن بعد از تنفیذ ملزمن شیعه به رعایت این حکم. تنفیذ عقد توظیف رو اگر از این روایت استفاده کنیم توسعتن علی شیعه و بگیم این روایت اختصاص به زمان امام صادق ندارد، این رو توجه داشته باشید، توسعه بر شیعه حکمت شد برای تنفیذ قرارداد توظیف شیعه با دولت‌های غیر شرعی، ولیکن اینطور نیست که کارمند شیعه بگه خب ممنون از اینکه به فکر ما بودید، اما ما نمیخواییم از این تسهیل استفاده کنیم. این معنیش این نیست. مثل قاعده الزام که یا قاعده حالا تعبیر های سیستانی اقرار اول مقاصدت نوعیه، خب این رو مطرحه که یک زن شیعیه ازدواج کرد با یک مرد سنی بدون حضور شاهدین عدلین. این سنی معتقد است، چون خود اهل سنت اختلاف دارن، ولیکن برخی از مذاهب اربعه میگن که نکاح بدون اشهاد عدلین باطل است. این زن شیعه یه وقت دوست نداره با این شوهر سنی زندگی کنه، اخذ میکنه او رو به مذهبش، میگه این ازدواج باطل است چون یک مورد بهتر و چربتری گیرش اومده، میگذاره میره با اون مورد جدید ازدواج میکنه. یه وقتی نه، میخواد با این مرد سنی زندگی کنه. آیا این قاعده الزام به نحو عزیمته که بگه نه نمیتونی با این مرد زندگی کنی مگر اینکه دو مرتبه عقد ازدواج با حضور شاهدین عدلین، یا نه به نحو رخصته؟ تسهیل بر این زن شیعیه بود از باب رخصت، یعنی دلت میخواد با این مرد زندگی کن، اخذن به فقه امام سابق، دلت میخواد بدون طلاق از این مرد جدا بشو، اخذن به مذهب اهل سنت که این شوهر با آن معتقد است. قاعده الزام اینجوره، رخصته، ظاهر قاعده الزام اینه که رخصته. اما اینجا اینطور نیست. اگر یعنی خواست اجاره با دولت غیر شرعی نافذ بشه طبق این روایات، الزام میشه، یعنی دیگه نمیتونه کارمندشیه تخلف کنه این از عقد اجاره. اینجور باید بگیم، منتها فرقش اینه که این تنفیذ ولاییه، اما اگر اما بنابر نظریه حضرت امام نه، تنفیذ اصلا شرعی الهی است که استخدام دولت جائر شدن در عمل مباح اصلا حکم الله اینه که نافذه. ظاهر کلام امام و برخی تصریح بعضی از آیون اینه که این حکم شرعی الهی است، ولی اگر ما از این روایت اذن ولایی استفاده کنیم و القاء خصوصیت بکنیم از زمان امام صادق به زمان حاضر، اذن ولایی و تنفیذ ولایی موفق بفهمیم، اولا باید در خصوص شیعه بگیم چون معتبر ابوبکر اعظمی در خصوص شیعه است، و بعدش هم این رو توجه داشته باشید توسعه که از بر شیعه، اما علی نحو العزیمه، یعنی این عقد اجاره نافذ میشه و این شیعه باید به شروط ضمن اجاره پایبند باشه به عقد، چون ظاهر این روایت اینه که عقد اجاره با ابن ابی السمار رو از در تنفیذ کرد، عقد اجاره که تنفیذ شد خب اجیر ملزم است به عمل به اجاره و مستحق اجرت هم هست. حالا نه نه میگم توجه داشته باشید، چون در برخی از کلماتی که کتابهایی که نوشته شده گفتن که ما قائلیم به مالکیت تنزیلیه دولت و از باب تسهیل بر شیعه، و این مطلب رو باز نکردن که این نظریه فرقی با نظریه مالک ولایت فرقی با نظریه مثل حضرت امام که معاملات دولت ها نافذ است نداره، فقط فرقش اینه که بنابر این نظریه مالکیت تنزیلیه تنفیذ میشه ولایی، بنابر نظریه حضرت امام تنفیذ میشه حکم شرعی، و الا عملا هیچ فرقی نمی کنه. عملا این شیعه بعد از تنفیذ ولایت ائمه ملزم است که به عقد اجاره عمل کند. به نظر ما این معتبره ابوبکر عزرمی. اگر بتونیم القاء خصوصیت بکنیم ازش استفاده میشه، اذن ولایی مؤبد در رابطه با شیعه. ولیکن به نظر ما القاء خصوصیت مشکله، اذن و تنفیذ ولایی در زمان ائمه و مشابه ائمه که بوده، که حکومت‌های مدعی خلافت عامه حاکم بودن، امام تنفیذ کرد، اما در زمان غیبت امر رو به ید مراجع که ولایت عامه دارن قرار داده که دست اونها هم باز باشه. ما اون وقت اینم عرض کنم، این راجع به معتبر ابوبکر، راجع به جوائز الامال لیس بها بعثون ولو ما معتقدیم ظاهر در قضیه حقیقیه هست و اختصاص به زبان ائمه نداره، اما عرفاً مختص به جوائز الامال. اما بیاییم تعدی کنیم به جوائز بانک ها، این مال بالاخره فرق میکنه. اون جوائز امال بود، بله؟ بالاخره جوائز الامال نیست، شاید حکمش فرق بکنه. ولذا انصاف اینه که تمسک به این روایات برای استفاده یک اذن ولایی مطلق و ابدی یا حکم شرعی ابدی که بتواند تمام آثار مجهول المالک رو نفی کنه، تمسک به این روایات خالی از اشکال نیست. جوائز الامال لیس بها بعثون به نظر ما قضیه حقیقیت، ولی اختصاص داره به جوائز امال، نمیشه تعدی کرد به غیر جوائز امال، نمیشه تنفیذ کرد عقد توظیف را، نمیشه با این روایت از توسط خدمتتون که خرید و فروش با دولت ها را تنفیذ کرد. چه میدونیم؟ چه میدونیم؟ چه میدونیم؟ شاید داشته باشه. معتبره ابوبکر حضرمی هم بیش از تنفیذ ولایی موقت نسبت به خصوص شیعه ازش استفاده نمیشه.
یعنی اون که
سنی‌ها رو
میبره
درسته کار او؟ نه معلوم نیست، معلوم نیست، نه معلوم نیست،
اتفاقا ظاهرش همین،
معلوم نیست. نه
سنی‌ها
اصلا میدونم مرحوم آقای خویی که طرفدار نظریه مجهول المالک بود، درسته؟ خب اگر یک وزیر شیعه می اومد پیشش میگفت تو به جای اینکه سنی ها رو استخدام کنی، خب شیعه ها رو استخدام کنی، این معناش این بود که مخالف نظریه مجهول المالکه. بله، چرا هرچی سنی از رمادی و تکریت و نمیدونم فلوجه میری استخدام میکنید، یا جوانان شیعه رو از نجف و کربلا و بغداد برو استخدام کن؟ این معناش این است که عقد اجاره رو آقای خویی قبول داره با دولت صدام؟ ما که نمیفهمیم، ما فوقش با شما کنار اومدیم، گفتیم اطلاق مقامی این معتبره ابوبکر حضرمی اینه که این قرارداد استخدام ابن ابی السماد رو با جوانان شیعه تنفیذ کرد. اگر خیلی بخوایی سختگیری بکنیم، حتی اونم ممکنه کسی اشکال بکنه. حالا ما از باب لایبعد میگیم بعید نیست ظهور مقامیش تنفیذ اون اجاره باشه، چون ممکنه کسی همونم اشکال بکنه ها. مثل همین آقای خویی اگر میفرمود که چرا شما جوانای شیعه رو نمیبرید تو کار این، نه
غلط بود از آقای خویی بان که آقای خویی استخدام دولت رو صحیح نمیدونه، ولی میگفت بابا حقوق بگیرن بعد ما حقوقشون هم حلال میکنیم، اذن میدیم. حالا ما میگیم اطلاق، ما میگیم اطلاق مقامی بعید نیست، لا یبعد که ظهور اطلاق، ظهور مقامیش در تنفیذ این استخدام باشه، اما شاید تنفیذ ولایی موقت باشه. خب به نظر ما این استدلال به این روایات خالی از اشکال نیست.
میگفت اونا را استخدام نکن یا امر میکرد شیعیان رو فقط استخدام بکن. همین که دیگه چرا مثل اونا
بابا اگر اونا را استخدام نمیکرد که پدرش رو در میآوردن، مگه میشد؟ اون تقیه بود که نمیتونست اونا را استخدام نکنه. بله؟ نه ممکنه از اموال دولت ولو اطلاق دارد، از اموالی که از دولت میگیرن به اینها بدن، اما بانک اموال دولت نیست، بانک اموال مردمه. نه بانک اموال مردمه. یه وقت دولت از اموال خودش، دولت میاد از اموال دولت چیزی میده، مثل اینکه فرض کنید حکومت‌های طاغوت می اومدن گاهی هدیه می آوردن برای برخی از مراجع، اونام به استناد همین جوائز بعضی از مراجع بزرگ قبول میکردن، به استناد همین که لا بأس به جوائز سلطان، گفتم خب اینم جایزه سلطان نه ما. حالا من نمیدونم این تعبیر رو کردن یا نه، شاید این تعبیرم کرده بودن که نه ما از امام حسن و امام حسین بالاترین، نه اینا از معاویه بدترن. کان الحسن و الحسین یقبلان جوائز معاویه، بعضی ها قبول میکردن، بعضی از مراجع بزرگ جوائز دولت ها رو، دولت های طاغوت ملعون رو قبول میکردن از باب، اما ربطی نداره به اموال بانک ها. اموال بانک ها مال بانک هاست، اموال بانک کی میگه مال دولته؟ اموال بانک مال بانک دولتی است، معلوم نیست مال دولت باشه. یعنی الان ببینید بانک، بانک ملت با بانک ملی میتونن بگن بابا پول ما رو بده، اونم میگه پول، میگه بابا هر کسی حسابی داره این پول ها عرفن، عرفن پول های دولت که صد بکنه جوائز السلطان، جوائز العمال، جوائز عمال السلطان. بله ما چه میدونیم نکتش چی؟ آخه شما دنبال نکته سنجی هستید، ما چه میدونیم؟ شاید امام، شما میگید نه اینا باید پس نافذ باشه، ما چه میدونیم؟ شاید امام تفصیلا تجویز کرده اخذ جوائز العمال و جوائز السلطان رو، اما تعدید و اینا خلاصه خالی از اشکال نیست. برخی از اجازه بدید آخه روزهای آخر آخر نیست، اجازه بدید، خیلی فرصت نیست، میمونه اون روایت بیع سلاح. بیع سلاح به سلطان که سندش ضعیفه، قاسم صیقله، و اون روایتی که راجع به روایت صحیحه بود، معتبره، باز اون معتبره ابوبکر حضرمی بود، مثل اینکه ابوبکر حضرمی کار دیگه نداشته، همش همین روایت های مجهول المالک رو نقل کنه. او اصلا در مقام نفوذ معامله نبود، میگه با شام، شام کیه؟ شام کی میگه حکومت شام بوده؟ شام مردم، شام مردمی بودن ضد اهل بیت. در مقام بیان این جهت نبود، یه سوال دیگه ای کرد، گفت من، سوال از حکم تکلیفی بود، گفت الان سلاح بفروشم به اینها، چون فروش سلاح اصلا حرام تکلیفیه به اعدای دین در زمان حرب، نه که صحیح نیست، اصلا میخوام 100 سال صحیح نباشه، مشکل اینه که حرام تکلیفی گناه تقویت ظالمینه. امام از این جهت فرمود که نه غصه نخور، تقویت ظالمین که بالاخره ایام هدنه دیگه چاره ای نیست. مثل این که سوال میکنن میگن ما پولهامونو بذاریم بانکهای در کشورهای سنی، کشورهای غیر شرعی، تقویت بانکهای اروپا تقویت دولتهای کافر و دولتهای غیر شیعی میشه. بشه ایام هدنه تقویت دولت‌های غیر اسلامی اشکال شرعی نداره، چون در زمان حرب دولت اسرائیل رو می‌خوای تقویت کنی ولی جایز نیست. اما دولت فرض کنید که فلان دولت ژاپن رو تقویت کنی، دولت کاوه در حال حرب نیست که. این روایت ناظر به این جهت بوده و بله اون روایت سیغل قبول داریم، اون راجع به بیع سلاح به سلطان بوده و نه سیغل اونم راجع به روایت سیغل هم ما اشکال دلالی داریم، متعمده اشکال سندی است، اشکال دلالی هم داریم، برای اینکه او اصلا در مقام بیان نفوذ بی نبود. اون میگه رشوه بدم به این عامل سلطان تاش از شرش نجات پیدا کنم. نه درسته که چجوری درسته؟ شاید امام تنفیذ کرده، در مقام بیان نبود که علی یجوز و بیع السلاح من از سلطان. امام فرما نه
مرتکب
بود
یا درسته
بابا
مرتکب بوده که این معامله درست سر و رشوه ششکال داشته روز
برد. کدوم مرتکب عرفی؟
مرتکب عرفی
فهمی حدیث سفر
اگه معامله درست نبود که اما اول وزده اگه معامله درست نبود که اما
بله درست میفرمایید. این روایت پنج سوال از جواز بیع. کتبت الیه انی ابو القاسم سیغل، کتبت الیه انی رجل سیغل اشتر سیوف و ابی اوها من السلطان اجائز لی بیعها فکتب لا باس به. خب این بله این روایت غیر از اون روایتی است که قبلا دیروز خوندیم که راجع به این که رشوه میده، اون راجع به روایت کافی بود، اون سندش خوب بود. این روایت بله درست میفرمایید. اجائز لی بله اون راجع به رشوه دادن سوال کرد، اما این روایت سوال میکنه از جواز بیع سیوف به سلطان. حضرت میفرماید که لا باس به این. بله این ظاهرش اینه که بیع سیوف به این سلطان صحیح هست و حلال هست. بله این دلالتش ظاهرا خوبه، یعنی وقت همین لا بعثبه. خب آیا این ظهور داره در حکم شرعی کلی یا حکم ولایی؟ دیگه همون بحث در جوائز العمال لیسه بها بعثون پیش میاد که بحث کردیم. عمده اینه که سند این روایت ضعیفه. برای رد سند این روایت ضعیف است. سند روایت ابو القاسم سیغل ضعیف السند است روایتش. به نظر ما یک دلیل مقنع ترکنو الیه نفس داشته باشیم از این روایات که بتونیم بگیم یا حکم شرعی مؤبد یا اذن ولایی و تنفیذ ولایی مؤبد بوده است، این انسان مطمئن نمیشه. بله قبول داریم، قبول. حاجی وحید نقل کردن تمام ادله رد نظریه مجهول المالک رو اشکال کردن، ولی گفتن پس چرا شما تو رساله نوشتید که بانک‌های دولتی معامله مجهول المالک نمیشه؟ ایشون فرمود از مجموع من حیث المجموع این ادله آدم مطمئن میشه و اینکه نظریه مجهول المالک درست نیست. حالا ما اون نظریه مجهول المالک تندرو رو قبول داریم، اما این نظریه مجهول المالک معتدل و میانه رو که ما قبول نداریم، قبول داریم اشکالات زیادی دارد اون نظریه مجهول المالک افراطی، ولیکن این نظریه مجهول المالک اعتدالی به نظر ما مشکل حادی به وجود نمیاره، مگر یه مقدار مشکلات عدم انضباط در نظریه حکام شرع. حالا آقای سیستانی یه جور تنفیذ میکنه، برای از کردم فقط مسئله مردم ایران نیست، شما فقط فکر خودتون نباشید، مردم کشورهای دیگر، مردم عراق، مردم کشورهای دیگه به قولشون بحرین، کویت، جاهای دیگه، اینها مشکلشون اونا باید حل بشه دیگه، اونا هم شیعن. مشکل اینه، این اشکالی که هست اینه که تا آقای سیستانی تنفیذ میکنه مثلا عقد توظیف رو، خب بعد از آقای سیست خدایشون رو طول عمر بده، بعد از ایشون دیگه تنفیذ ایشون دیگه برای استخدام های بعد از ایشون که به درد نمیخوره که. اون نوبت میرسه به یه مرجع تقلیدی که ممکنه بگه نه ما این عقد توظیف ها رو امضا نمیکنیم. نسبت به اون عقد توظیف هایی که آقای سیستانی امضا کرده نمیشه کاری بکنه، چون تنفیذ شد دیگه، ولی یه شرعی سابق تنفیذ کرد، عقد لازم قابل رجوع نیست، تنفیذ کرد دیگه. مثل یه ولی شرعی یک وقت اجاره این وقت رو 50 ساله تنفیذ کرد دیگه، نمیشه کاری بکنیم که. ولی شرعی جدید میتونه اجاره های جدید رو، اجاره هایی که بعدن بسته میشه قبول نکنه. و این یه مقدار عدم انضباط هست، اما این عدم انضباط ها آیا به حدیث باز انسان مطمئن میشه به فساد نظریه مجهول المالک؟ این مقدار عدم انضباط، این خب بحثی است که باید در آخر بحث مجهول المالک جمع‌بندی بکنیم. انشاءالله فردا هم میخونیم، حالا یه مقدار پیش بریم این و احتمال این به نفع حاکم شرع که خب اگه شرایط نداره اصلا بی خود حاکم شرع کردید، چون مرجع تقلید باید شرایط زعامت دینیه رو داشته باشه. ما فعلا بقیه ادله رد نظریه مجهول المالک رو غیر از این روایات بررسی کنیم، انشاءالله از این ستون تا اون ستون فرج ببینیم آخرش چی میشه. دلیل چهارم رد نظریه مجهول المالک دلیلی است که جناب آقای زنجانی آوردن که لابد دل ناس من امیرن برن او فاجر. میفهمیم که به نحو ترتب حکومت های غیر شرعی حق ندارن، غاصبن، حق ندارن متصدی بشن، ولی حالا که متصدی شدن لابد دل ناس من امیرن برن او فاجر، میگه تصرفات اینها در محدوده تصرفات قابل تصحیح صحیح است، اونهایی که قابل تصحیح اونها صحیح است، چون لابد دل ناس من امیر. این دلیل چهارم که دلیل آقای زنجانی است، و دلیل پنجم هم حرج نوعی است که باز دلیل ایشان هست. ببینیم این دوتا دلیل مفید